بسم الله الرحمن الرحیم. اینم
اول کلاس بگم، اگر شما نبودن دوستان بگید یا خودون بشین بگید یا بگید گوش بدن، که به لحاظ امتحان من حتما سوالات اضافه تر از چیز میدم. یعنی مثلا 8 تا میدم، میگم 5 تاشو انتخاب کنید، این اختیاری میدم. خود این یه مقداری چیز میشه، مشکلی که یه جایی رو مثلا یادداشتی نبودید اینها جبران میکنه. فقط تاکید میکنم، من اگه گفتم 5 تا، 5 تا رو تقسیم میکنم، 6 رو میافته مثلا نگاه نمیکنم، بخش 6 تا 7 رو میمیسن، بلکه هر کدوم بهتر جواب بده. نیکای من نمیگم، نمره شماره هم درست بزنید. در وقت افراد میگم شماره 1 یعنی 1، آقا 1 یعنی 3 معنی نداره. یعنی به تر من شماره زدن شماره شما مدد نظر نیست، شماره سوالات مدد نظر. طرف میگه پاسخ سوال رو داده، اول سوال 3 رو نوشته، بعد نوشته 1، پس سوال 5 رو نوشته، نوشته 2. آقا 1 و 2 بشه درد هم میخوره. چوزه واضحاتو دارم میگم، بوده چون تو از ترمای قبل اینا رخ داده دیده. بله، سوالا هم هیچ کدوم خصلت حفظی آنچنانی نداره بخوام ریزه کاریای جزئیات و سوال بدم. غالبا ناظر به همین فلسفه گفتم، مطالب کلی یا اون تغییرات و تحولاتی که گفتم بیشتر کلی گویانه است. چیز البته مثلا اینکه مثلا ندونی که نظر مسلمان و افلاطونه، این اگه کسی ندونه دیگه حفظی اینقدر حفظی هست.
کتاب بیشتر ملاک
معمول میشه یا اون چه که تو کلاس گفتم، یعنی از تو کتابم اون اگه تو کتاب مطلعی بود که تو کلاس نگفتم ازش سوال نمیاد، خیالتون راحت باشه. ولی اگر تو مطالبی هست که تو کلاس گفتم کتاب نگفتم، که خارج مثلا قبل از سلام علیکم، قبل از اسکروتن علاقاده، این از اون متبسه سر کلاس هم سوال بیدن
یاد داشتن میشه عکس ببینیم.
آره مشکلی نیست، فقط همه شو نیاوردم، من اگه میدونستم میاوردم. الان بخواد اتاق بیاد بعدش یه کسی بیاد عکس بگیره.
باشه پخش آنلاین هم بزنید، چی؟ پخش آنلاین بزنید شما از دوستان نمیتونم بیارونم
بذارید.
میخوام من گوشی خودم بزنم.
چی؟ ها میخواید نمیدونم من گوشی من میخواد بذاری تو کی ایتا بذاری مثلا؟
نه تو همین سامانی دانشگاه.
خب وارد شو این خود میخواید
اون صوت سام 96
من چون گوشی دال وارد سامانی نشد. اگه شما
باعث میخوادم
خدا کنه. خب
قفاری گفتن از شما شیرینی
بگیرم. بله همین تو رو دیدم، گفتم مرد حساب این چه حرفایی میزنی، بچه رو برادرت میکنی، منحرفشون میکنی، این چه کاره ایسی میکنه؟ من از شویش انتظار نداشتم اینقدر آدم هایی چه ناشی باشه. همین همین دیگه اصلا من نمیاد، شایعه باور نکنی.
نمیاد یه حرف فاقیت
نه میستاد هنم تقیقم جبوتن
در هم وقت دامادی کنه چون بکنه همین
راست میگه ایشون باشی میگه
خوب بیده کنه
یه شیرینی
میدید حالا جلسه بعدی درس که داشتیم انشاءالله شیرینیشون
در دوران در دنیا موسیقی
نستش کنم اینجا به موباجه من میدیرم شما که من موباجه کنی آخرش
چون؟
میدیرم خیلی من موباجه
کنی
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد امتحان نکاتی گفتم، الان میگم که آنلاینن بقیه دوستانم باید گوش بدن. ببینید من سر هیوم یه نکته ای رو تو یاد داشتم به نظرم نگم، یعنی یادم رفته بگم احتمالاً، اگر گفتم که چی، اگر نگفتم که حالا یه بار دیگه میگمش. ببینید توی بحث اخلاق توی هیوم، اخلاق گفتم دیگه، هیوم و مناقشه تو نقد عقل عملی و اینها هست و باید و اینها رو یادتون هستش چند صد سال قبل با شما این کلاسی داشتیم تو عالم زر. ببینید نکته که حالا تو هیوم به نظرم مهمه، توی کانت هم بعد رخ میده، بعد این تثبیت میشه و این تثبیتش مطلب خیلی بدی توی فضای تفکر رقم خورده، اینه که توی خود ارسطو اخلاق رو توی افق خوب بود به در نداره ارسطو اخلاق رو توی بحث فضیلت ها میدید، یعنی بحث اخلاق حوزه فضیلت ها بود که فضیلت ها خصلت های انسانی بود که خصلت ها متصف یعنی امر واقعی بود متصف خود و خوبت میشد. هیوم با مدل تحلیلی که داشت ببینید
خصلت ها متصل به خوبت میشد، به تبع خصلت ها شما افعال خوبت داشتید. درسته؟ یکی تلقی ارسطویی اینه دیگه، تلقی ارسطویی دیگه شما عفت، نمیدونم عدالت، حکمت، اینها حد وسطه بین مثلا عفت، بین شهوت و مثلا این چیه شرعی بودن چی؟ خلاصه این هر کنی حد وسط یه خصلت شجاعت بین تحور و ترسو بودنه، هم شجاعت هم تحور هر ترسو بودن یه خصلت واقعیه که شما برای اینکه به این خصلت برسید باید یه افعال خوبی را انجام، یه افعال خوبه یه افعالی بده، این کار رو باید بکنی این کار نباید بکنی. چیه؟ این ساختار بحث به شدت اخلاق و ریشه در متن واقعیت قرار میداد، این مدل تحلیل. اما کم کم هی بحث رفت سراغه که ضابطه فعل خوب ضابطه فعل بد چیه؟ توی هیوم مشخصا با انکار نفس مسئله اصلی شدش که آقا جون کار خوب کار بد چیست، در واقع تبدیل شد به یک گزاره. یعنی دانش اخلاق، علم اخلاق موضوع شد گزاره های اخلاقی. ببین موضوع اینو نگفتم میده از برها، موضوع علم اخلاق چی بود؟ خصلت های انسانی بود، خصلت های اخلاقی. حالا بگید یعنی همین خصلت ها نداری، مثلا اگه مثلا کسی سفید پوست سیاه پوست نمیدونم انواع ویژگی ها که مد نظر نیست، خصلت های اخلاقی به عنوان یه امر واقعی موضوع علم اخلاق بود. این خصلت ها برای که حاصل بشه با یه افعالی حاصل بشه از بین میره. هیوم محور بحث رو گذاشت این افعال، بر همین فضای علم اخلاق از شناسایی یه سلسله خصلت ها و توصیه و اصلاح خصلت ها تبدیل شده بحث در باره یک سلسله افعال. بحث در باره سلسله افعال یعنی گزاره ما. اون وقت تو خود هیوم هم اگه یادتون باشه جلسه قبل هیوم توی بحثش میگفتش که آقا گزارهای اخلاقی به معنی باید و نباید اصلا نداریم. چرا؟ چون باید از اصل نتیجه نمیشود. اون هم میگفتش که اخلاق به معنی عقل عملی به معنی محرک فعل اخلاقی هم نداریم. درسته؟ این رو بگفتن به این دیگر رو. خب این مدل بحث سوال خیلی خیلی مهمی تو تاریخ حوزه اخلاق داره که شما بعد از کان دیگه با فلسفه اخلاق مواجهید، با جای علم اخلاق. تا قبل از اون یعنی از ارسطو و دیگران همه شما با علم اخلاق سر کار دارید، اینا فلسفه اخلاق سر کار دارن که تو کان دیگه مثلا کلمه فلسفه چه معنی خاصی پیدا میکنه. اما اونی که خیلی مهمه تو بحث ما این است که بحث از شناسایی و بررسی یا تجوید یه سلسله خصلت ها که امر واقعی تو وجود انسان بودن تبدیل شده بحث درباره گزاره های اخلاقی. که این گزاره اخلاقی ها مثلا تو فضای خود ما هم علاوه بر طبعی و از اون طرف مرحوم مظفر تحت تاثیر مرحوم کمپانی تلقیشون از گزاره های باید اخلاقی گزاره های اعتباری محض و مثلا انواع معضلات توی فضای فلسفه خود ما پیدا کردیم. یعنی دعوای اخلاق رفتش سراغ سلسله گزاره ها، بعدا اعتباری شد و انواع چاره شد، در حالی که ماهیت علم اخلاق این نیست که حالا الان بعدش وارد بحث کانت و بحث اخلاقش خواستم بشم. آها این نکته هم خب هیوم این کار که کرد یه ضربه بسیار کوبنده به اخلاق خورد. چه ضربه خورد؟ طبق تبیین هیوم، هیوم گفتش که ببینید عقل عملی که محرک اخلاق باشه نداره، اخلاق هم یه سلسله گزارهای باید نبایده. این گزارهای باید نبایده از کجا نشأت میگیره؟ از عواطف و امیال ما. یعنی من یه چیز خوشم میاد میگم باید این کارو بکنیم، بدم میاد و تو فاز اعتباری همین مشکل هستی، خوشم میاد خوش آمدن و بد آمدن. نه در واقع محور علم اخلاق شد تحریک محرک های غریزی یا بگید محرک های امیال و عواطف. معلومه دیگه، یعنی دیگه کی میخواد بگه چی کاری باید بکنم؟ میل من، احساسات من، دلخواه من. که البته کانت با یه مخالفتی میکنه، یعنی مخالفتش به درد نمیخوره بعدا خواهم گفت. یعنی یه سنتی رو مستقر کرد، کانت هم این سنت رو تصدیدش کرد. اون نکته که خیلی مهمه تو این بحث این است که ببینید تا قبل از هیوم تو فضای حوزه اخلاق، حتی تو اسپینوزا، تو یعنی همه افرادی که متفکر تا قبل از هیوم حوزه اخلاق میکروفون چی شده؟
صدا
نمیده؟ تا قبل از هیوم این نکته ای که میخوام بگم و از یه جای دیگه شروع میکنم و تلنگر اصلیش مطرح بشه.
ببینید شما وقتی میگید یه مطلبی اخلاقی، علم اخلاق، علم یعنی یک آدم اخلاقی، تو این فضا که در اخلاق صحبت میکنید، اصل بر این است که هر کاری دلش بخواد بکنه، یا اصل بر این است که یه کار خاصی بکنه کاری نکنه. شما میگید آقا مثلا گزاره اخلاقی، ضوابط اخلاقی، آدم اخلاقی، کلمه اخلاق تو فرهنگ، توی حوزه معرفتی ما یعنی انسانی که هر کاری دلش بخواد بکنه میکنه، یا انسانی که یه ضوابط، یه احکام، یه قواعدی داره زیل اون قواعد رفتار میکنه؟ کدومشه؟ خیلی واضحه اخلاقی یعنی این. این اولین بار که تلنگرش تو ذهن من خورد این بود، کتاب اخلاق جنسی شهید مطهری، ایشون میگه که آقا توی تفکر غربی مهمترین ضابطه یا تنها ضابطه فعل اخلاقی آزادیه، آزادی جنسی مطرح میشه. بعد این چقدر پارادوکسیکاله؟ آقا شما اخلاقی باشی ضابطش چیه؟ آزاد باش، هر کاری دلت خواست بکن. آقا که نه، نکته مقابل اخلاق شد، درستم اشکالو برسونم؟ یه حرف خیلی نامعقول، یعنی الان وقتی نگاه میکنی نه اصلا تناقض داره میگه گویی، تناقض نیست داره اینقدر، یعنی دقیقا نقطه مقابلش داره تعبیر میکنه. این چه جوری مستقر شده؟ الان لیبرالیسم یه مکتب بسیار مهمه تو عرصه حالا سیاست، اصلا عرصه اخلاق. آزادی مهمترین هدف آزادی، آزادی که میگن لیبرالیسم، یعنی اصالت آزادی. آخه اصالت، مگه میتونی شما انسان باشی اصالت آزادی وارد باشی؟ درستم حرفا برسونم در غمو؟ این برای این گفتم یه تغییرهای بنیادی رخ میده که الان ما که میخوایم اینو نقدش کنیم آدم های عجیب غریبی هستیم، یعنی دارم خلاف مشهورترین مشهورات زمان رو دارم حرف میزنم. آخه آدم که چجوری شد؟ من خواهم نقطه تغییر رو بگم. نقطه تغییر چی بود؟ علم اخلاق از فضای خصلت ها منتقل شده فضای گزاره ها. این فضای گزاره ها رو طبق تحلیل هیوم افتاد تو امیال و عواطف، یعنی عملا این بستر هیوم مستقرش داره میکنه. شما امیال تو میگه چی کار باید بکنی؟ آزادی دیگه. برای همین اخلاق یعنی بی اخلاقی، میخواییم برای عمیقش بگیم. حالا این بعدا تو کانت رو تصریح میشه، حالا فضای هیوم فضای سلدیه، هنوز شما هنوز نیفرده که امیال بعد هرچی بگه بگی چشم، ولی کانت یه مدلی میره که این فضای لیبرالیست هم تو کانت تصریح میشه. کانت فیلسوف لیبرالیست بدیگه نشد این. آقا فکر کن همونجور بذارید بدون چیز بهتر صدا منتقل بشه.
بافتش تمام شده،
شد دست من میخوره بهش.
حالا کن بست میکنم.
خب این یه نکته از جلسه قبل مونده بود که گفتم اصلا اخلاق که اساساً آقای متحریه تو این کتاب آزادی معنوی و جای مختلف زیاد بحث میکنه، میخوام بگه که چیزه میگه ضابطه اصلیه در زندگی رشد، اگر آزادی هم موضوعیت پیدا میکنه، آزادی یعنی عدم مانع برای رشد، یعنی زیر مفهوم رشد است که همه چیزها معنی پیدا میکنه. این رشد هم نمیخوام بگم معنی دینی ها، یعنی اصلا بنابراین انسان شناسی انسان ها همیشه دنبال وضع بهتر هست، وضع بهتر از در خودش این رشد. و اگر شما میگه آزادی چیز خوبیه، تا نگی رشد چیه معنی نداره آزادی. من کتاب شهید کرتیس کردم این مثال میذارم، میگم نیا کنید من اینجا نشستم، الان من بخوام بیام جلو، این شما میگه میز کمک کننده آزادی یا مانع آزادی منه؟ تا نگم من چیکار میخوام بکنم معنی نداره کمک کننده است یا مانع. من الان میخوام راه بیافتم میام جلو، شما میگی مانع تو، آزادی تو رو جلوشو گرفت، میخوام برای شما تدریس کنم، این یعنی کمک کننده میشه یا مانع میشه؟ تو نظر تفاوت بگم، یعنی هر موضوعی رو شما دست بذارید روش با صرف آزادی نمیتونید در موردش نظر بگید. شما میگه آقا این میز، وجود این میز مانع، یعنی عامل آزادیه یا مانع آزادی؟ تو نظر در واقع برسونم که شاید همینجا میگه در واقع این که اساسا اخلاق اومده بود که رشد رو جهت‌دهی کنه، رشد رو تنظیم کنه، که تنظیم کردن رشد در گرای این است که حتما محدودیت‌های بپذیرید، تبدیل شد به این که قرار است که هر کاری دلت بخواد بکنی بکنی. این یه تفاوت نگرش فوق‌العاده مهمی به نظر من ایشم توی هیوم بود که الان مال جلسه قبل. خب اینو داشته باشید ان شاءالله اگر برسیم با بحث اخلاق کانتون بگیم، میگم کانت چجوری تلقی رو تثبیت کرد، یعنی هنوز فضای میون فضای تثبیت شده این تلقی نیست. خب ببینید توی کانت، من به همین سر کتاب میگم سر خیلی خوبیه این بحث کانتش، کانتش خیلی مختصر و مفیده این کتاب آقای اسکروتن. یعنی من دوباره هم داشتم نگاه میکردم همین امروز و بعد یادداشت کردم من چون کانت و یک کتابی در کانت بود قبلا یه ترم کانت تدریس کردم، بعد الان داشتم مقایسه میکردم که این بنده خدا چقدر موجز همین حرفا رو زده. یعنی حالا من میخوام حرفایی که تو یه ترم گفتم تو یه جلسه برای شما کلا بگم، این تورسی میاد ایشون. خب اول تذکر میگه فضای فکریش، این فضای فکری کانت مهمه. یکی اینکه تلقیش از فلسفه تحت تأثیر لایبنیتزه، استادی داره مثل وولف که این وولف شاگرد لایبنیتزه و وقتی کانت میگه فلسفه مشخصا منظورش لایبنیتزه. کانت با فلسفه اینو گفتن، کانت با فلسفه قرون وسطا و فلسفه افلاطون و ارسطو اینا آشنایی جدی نداره، یعنی با اونها خیلی چیز نیستش. نکته دوم اینه که به لحاظ تاریخی هم علم به شدت در حال علم یعنی طبیعیات اینا قرآن هم گفتن به شما دیگه. ببینید اینجا بگیم حکمت نظری سه تا شاخه داشت، الهیات یا فلسفه، همین فلسفه که باش میگیم، ریاضیات، طبیعت. وقتی میگیم علم تجربی مشخصا منظور این نگه علم تجربی سانی نگه در حال روشد مشخصا منظور حوضه طبیعته. طبیعیات انگلیسیش میشه فیزیکس. گفته دارم این دکتر دیگه که از دل فیزیک همیشه شاخ‌ها در میاد. ببینید فیزیک رشد کرد، با رشد فیزیک کم کم شیمی ازش جدا شد، کم کم زیست شناسی ازش جدا شد. الان علوم پایه که مخاطبش کنن غیر از ریاضیات فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی. بعضیا الان نجومو که تو ابتدای فیزیک علی برام جدا میکنن جزء دانشهای اصلی پایه. ببینید همین طبیعت ها حواستون باشه برای چیه کتاب‌های مثلا کان، یعنی شما تا قرن 19 هر جا میگن فیزیک زدن نره سراغ فیزیکی که در مقابل شیمی و نجوم و زیست شناسی چی شد این یکی بذارم
ماتشتم باش آخر شما منو مباجر میکنی. خب دیده از یاد دور نمیشه، حالا میگه بذارم چی بگم
نه منتها اونها پیشو خواهد از راه دور منفجر کردید نه دستش اول نمی کنید کنید دستگاه رو دارم توی جیبت خواستم بزنم یه دفعه ساعتش هم تنظیم کرده آخر کلاس که بس تمام بشه پرد کنید
امتحان هم داده
این راحت دیگه هم دیگه قصد آخرین جلسه بس
هم نمیشوند ترکردن اون
راحت. خب ببینید منظورم همیشه اینجا وقتی شما درستو باشید تا قرن 19 وقتی تو کتاب فلسفه صحبت از فیزیک مطرح میشه غالبا فیزیک یعنی کل حوزه طبیعیات. ببینید زمانه کانت زمانه ایست که فیزیک که مشخص ترینش خود همون فیزیکه و البته یه شما زمان نیوتن هنوز باز فیزیک نه هم جدا نیست بلکه فیزیک نیوتن دیگه خود فیزیکه. فیزیک یعنی طبیعیات در حال پیشرفت مخصوصا بعد از نیوتن به شدت داره رشد میکنه. الهیات و فلسفه ما این ترم از دکارت تا اینور همش تذبذب دیگه، یعنی تجربه گرا این طرف میرن، عقل گرا این طرف میرن، خود عقل گرا لایبنیتز یه چیز میگفت، اسپینوزا یه چیز دیگه میگفت، مالدارش یه چیز دیگه میگفت، نمیدونم خود دکارت هم چیز دیگه میگفت، یادتونه دیگه پستور هم دور کرده. یعنی یه فضای تذبذب شهید تو اونایی که میگن عقل قطعیه، اونایی که میگن عقل قطعیه که تذبذب شهید دارن، اونایی که تجربه گرا که اصلا عقل قبول ندارن کلا از تو بازی شکلیات. حالا کانت توی این زمانه چه چیزی رخ داده؟ به لحاظ الهیات شما شاهد یک تشتت شدید هستید. به لحاظ طبیعیات علم داره پیشرفت میکنه، ریاضیات هم که از زمان هندسی به قول دوست تاهرات مو آب از آب تکون نخورده. بر همین کانت اینجوری تعبیر نکرده. کانت خود که کتاباش تصریح میکنه میگه سه تا سوال اصلی من دارم. اون سه تا سوالش رو شما این سه شاخه رو من گفتم حواس جمع جوگن میگن این ال سه شاخه داره و اینا میگه من کل فلسفه من فلسفه تو فلسفه نظری پاسو به سه تا سواله. چرا الهیات در جا میزند؟ چرا ریاضیات همواره ثابت است؟ و چرا طبیعیات رشد میکند؟ فیزیک رشد میکند نمی طبیعیات. میگه چرا علم فیزیک رشد میکند و چرا ریاضیات همواره ثابت است و چرا الهیات همواره در جا میزند؟ هیچ حرف جدیدی ندارد. این فرض فکریه کانت که در واقع ببینید مفروض گرفته فلسفه در جا میزند و علم رشد میکند. برای همین اون کلاس شما بودیم کلاس گفتم گفتم برخلاف تلقی ما که فکر میکنید که آقا جون فیزیک اینا یعنی دانششون تحت تاثیر فلسفه شده، بالعکس فلسفهشون لاغل تو خود کانت تحت تاثیر دانششونه. یعنی فیزیک نیوتن اومده و کانت شانه فیزیک نیوتنه، داره شانه داره نوسازی میکنه برای اینکه چرا فیزیک نیوتن. ببینید شما هیوم این درد دارید، هیوم اختلاش دست به اطمت با شکاک بشید، در حالی که شما داره رشد میکنید تو برای تجربی. در اون مسئله کانت اینه که چگونه با اینکه حرف هیوم که اینو از خواب غفلت بیدار کرده اختلاف شکاکیته، اما اونی که در واقع داره رخ میده رشد دانش تجربیه. برای خود تبیین کنه رشد دانش تجربی و درجه زدن فلسفه رو. خب برای همین مسئله کانت این است که مواد طبیعی چگونه امکان پذیر است، یا به تعبیر دیگه علم که حتما امکان پذیره داره رشد میکنه، علم چگونه معرفت ما میده، مواد طبیعی اصلا معرفت ما میده یا نمیده. ایشون همین تو مقدمه هم اوایل بحث میگه که ایشون سه تا هدف داشته. یکی این که بگه فاهمه کاربرد مجازی دارد. این کلمه فاهمه خدا پدر کسی که ترجمه کرده بیامرده، چی ترجمه بخیا ترجمه میکنن بیچاره میشیم همه ما بخ ترجمه میکنن. خوبیش اینه که ببینید فاهمه اگه بخوایم با ادب خودمون بگیم نزدیکترین کلمه است به اون چیزی که ما بهش میگیم عقل. عقل در مقابل مثلا اون که قوه استنباط مونده. این که ترجمه کرده فاهم خدا پدرش رو بیامرزه اینه که واقعا معنی عقل از اون معنی عقل داره در میاد و این توجه داره. گفتم کسی که ترجمه کرده نمیدونم که اولین باری معادل سازی رو کرده برای کلمه فاهمه، ولی این معادل سازی خیلی خوبیه که این فاهم است، فهمه، نه لزوما عقل ما، چون عقل تو ادبیات ما به شدت کاشفه. یعنی شما ادبیات عقل با ادبیات کشف واقع گره خورده. فاهمه فهمیدنه، فهمیدن لزوما کشف نیست.
صداتون
نیست مستاد کلاس نیست صدا؟ آن نیستش دیگه من ندونستی منبجرم کنی من کنم خواهی همین بدونه چی بذار همین جوری همین جا بذار صداتو که من میدارمش توی سامانه حالا
من خواستم حضور بخورم من
بدم حضور میدارم برای شما نه یا مکتال که قیبت دارم کالو میدونم چی؟ شیرینی هم بدیم
یا شیرینی
بدید استاد
یا امتحان یه
سوال بدید. نه من بخاطر یه تبعیض میشه الان یه دون پشت خطر نمیتونه شیرینی بخورن دیگه نمیشه.
من به دستتون میرسم.
استاد الان که ما اومدیم این تبعیضه. ما نیومدیم ما احترام
گذاشتیم به
بعد.
اینه اجازه که میرسه
بده نفر شیرینی. اگه میتونید دادا چی شد؟ آقا ببین بس شد شما
این بس شد. این بس اینترنت مشکل میاره قطع میشه. حالا بذارم رو میز ان شاء الله که چیز
میشه. آقا بس یا نه؟
علیکی جو اجازه رو سنگین نکنید.
اصلا خب بله حالا دیگه این اگه مثلا نشد دیگه اون بندگان خدا باید بسوزند و بسازند
حق
کشمشت یا هستش
بله
خب خب ببینید ایشون میگه که کار چیه اینه که نست که فاهمه کاربرد مجاز دارد. یعنی این ساحتی از من میتونم کلمه عقل اگه خوبه این عقل ما یه جایی میتونه کاری انجام بده برخلاف تلقی تجربه گراها که میگفتن عقلی چی نمیتونه بکنه، فقط در فقط تجربه و ادراک مستقیم به درد میخوره. دومین کارش هم خروج از شکاکیت هیوم بود. یعنی میخواست بگه که این اصول فاهمه برای شناخت عالم کفایت هم میکنه، اینجوری نیست که راهی برای شناخت نباشه. و سومیش هم که ایشون گفت اهداف اینه برخی از اصول بنیادین علم رو به نحو پیشینی میتوان اثبات کرد. این حرفش خیلی حرف مهمیه ولی که امروز خیلی غفلت میشه، اما تأمل یعنی کان اینجا تأمل خیلی خوبی داره. یعنی اگر شما میخواید تو فیزیک جلو برید نمیتونید بگید هیچی نیست و همه رو من هیوم این کار کردیم. گفت من با مشاهده محض میرم، داده حسی محض میرم، با داده حسی محض به شکاکیت رسید. کان میگه نه خیر، آقا ما یه مبادی پیشین داریم پیش از تجربه مقدم بر داریم، همون که ما تو فلسفه بشه که بدیهیات، حالا ما میگه بهش بدیهیات، او نمیگه بدیهیات، او میخواه بگه این چیزایی که هست که پشتوانه معرفت چگونه تبیین میشه. استراتژیش هم این است که اونا چیه؟ میگه آقا دنبال این است که نشون بده ما قضایای ترکیبی پیشین داریم. من اینو قدم ترکیبی پیشین رو جلسه قبل گفتم دیگه الان با سرعت میتونم رد بشم که این تعبیرشونه که شناخت علمی پسی نیست، یعنی دانش زمانی دانش است که از تجربه استفاده کنه پس تجربه باشد، اما همین دانش مبتنی بر اصول خاصی است که صدقان ها رو در هر تحقیق تجربی مفروض میگیرد. یعنی پیشی نیست، یعنی اگر اون اصول نباشد ما نمیتونیم تو دانش حرکتی انجام بدیم. که این مبادی پیشین، در واقع ما یه مبادی پیشین داریم که این مبادی پیشین دو دستن، برخی تحلیلی هست برخی ترکیبی. این تحلیلی ها اونجای هست که به درد منطق میخورن، یعنی در واقع صورت استدلال روش رقم میزنن، مفادی ندارن. این تنبیه است که البته بعدا معلوم راجع به ذهنیت و خیلی
اساسی فلسفه هم هنوز اینه. حالا مناقشه بعدا نمیخوام واردش بشم. ولی یعنی خود کانت با این مشکل نداشت، کسی هم با این تو فضای غربی خیلی مشکل نداشتن که این معنا منطق رو دفاع کنن. اما قضیه ترکیبی اونجاست که میخواد برای ماده چیز بره، که در واقع اگر یه قضیه ترکیبی پیشی نداشته باشیم تجربه بی پشتوانه میشه. این نکته اصلیش. خب چه کار کرد؟ مهمترین کارش اینه که میگه انقلاب کوپرنیکی. انقلاب کوپرنیکی رو همه شنیدید دیگه، میگن جای ذهن‌ها اینو عوض کرد. این ذهن‌ها اینو عوض کرد خیلی رهزن از حرفه، یعنی چیزای ذهن‌ها اینو عوض کرد. دو تا تقریر من از این حرف دیدم که تقریر خوبه، یکی این تقریر های اسکروتنه، یکی تقریر کابلستونه. ببینید جای ذهن‌ها اینو که نمیشه عوض کنی شما، یعنی چی؟ مثلا خب من مثلا عین میشه ذهن من، ذهن جای این جای دو تا عوض شدن که معنا نداره. میگه که آقا منظورش از انقلاب کوپرنیکی چیه؟ آقای اسکروتن این تعبیر رو به کار میبره، میگه تو انقلاب کوپرنیکی هم که جای زمین و خورشید عوض شد، واقعا جای زمین و خورشید عوض نشد. شما قبلا توی زمین بودی، از منظر زمین که اینجایی که من هستم اینجا بودی، مرکز عالم، همه عالم توضیح میدادی. چرا میگفتی زمین مرکزی؟ به خاطر اینکه همینجا که خود وایسادی رو اصل قرار میدادی، نرفته بودی تحقیق کنی. حالا تو نظر کوپرنیک شما یه مقدار فاصله گرفتی، گفتی آقا لزوما اینجا که من هستم محور نیست، من از یک بینش گسترده‌تر از بیرون نگاه میکنم، میگم از بیرون بهتر خورشید رو مرکز بدونیم. داخل پرانتز باز کنم، میدونید تو فضای فضای مطلق نه هیچ تئوری زمین مرکزی وقت رد نشده ها، میدونید نه، برخلاف ذهنیت افراد. یعنی ما که داریم میگیم زمین مرکزی، داریم تو افق منظومه شمسی تحلیل میکنیم، یعنی میگیم اگر تو اینها حرف کوپرنیک هم اولی میگه محاسبه راحت تره، یعنی شما زمین رو مرکز بذاری اینا رو بخوای حساب کنی راحت تره. وگرنه من میگم مثال میزنم برای خوب مسئله جا بیفته براتون، شما میگن نیوتن زمان خودش یه دستگاهی درست کرده بود، یه خورشید گذاشته بود، این سیارات رو تنظیم کرده بود که دورش میچرخیدند، بعد این پایه زیر خورشید بوده الان قاعده. حالا این دستگاهی که نیوتن درست کرده، شما پایه اینا هم همه متحرکن دیگه، یه دونه نقطه ثابت بقیه به این وقت متحرکن. شما این پایه رو بردار بذار زیر زمین، دستگاه روشن کن، این دستگاه دوباره میچرخه، فقط جهت چرخی ممکنه به در دیوار بخوره مثلا تو فضای خیلی گسترده، و این دستگاه رو بچرخون دور میچرخه. منظور معلومه؟ یعنی شما زمین و ما خورشید و اینا که این آقای و مریخ و زهره و عطارد و اینا رو گذاشته بود توی این مدل، خیلی راحت همشون اینجوری میچرخیدن، این دوره میچرخیدن، این سه چهار جور انواع چرخش دور زمین دارن، دور خورشید انجام میدن. حالا اگه شما این نقطه رو محور قرار بدی، اینو ولش کنی، اینا دوباره شروع کردن چرخیدن، اما چرخیدن در هم بر همی میشه از نظر ما. یعنی تو فضای مطلق شما نمیتونی بگی کدوم مرکزه، برای این محدوده اینو مرکزی راحت تر. اما مثال دارم میگم، ممکنه شما از منظر کهکشانی نگاه کنی، ببینی نقطه‌ای که کره زمین هست مرکز کل کهکشانهای عالمه و کهکشانها دارن دوره میچرخن، درست منظورم برسونم؟ یعنی این زمین مرکزی، خورشید مرکزی، همین بدونید این نیستش که به لحاظ فضای مطلق مسئله تمام شده باشه. بله به لحاظ فضای محدود این مدل سایه‌تره. حالا در صورت آیک اسکرتین میگه، میگه که تفاوت زمین مرکزی و خورشید مرکزی که در واقع کان میگه من انقلاب کوپرنیکی انجام دادم، این است که از اینجا که وایسادم رفتم میگم بیرون، از عقب‌تر دارم نگاه میکنم، یه افق گسترده‌تری. آقای کابلستون یه توضیح میده، توضیح شاید مقدار بلاز فنی دقیق تر باشه، میگه همه دنبال اینن هم که ذهن انقلاب کوپرنیکی اینه که ما یه ذهن داریم یه عین داریم. شما میگه آقا ذهن باید با عین منطبق بشه، که معنی نداره کسی که عین باید با ذهن منطبق بشه، میگه اصلا خیلی لغوه اونجوری این شکاکیت رو نمید، عین فقط اون چیزی باشه که منظره نمید، میگه نه عین باید تعبیرشون این است که ایشون میگه اشیاء عینی نمیتونن متعلق معرفت باشند مگر اینکه شرایط پیشین ذهن بر اونا تحمیل بشه. یعنی این میخواد توی ذهن شما قرار بگیره، ذهن شما یه اختزالاتی داره نمیذاره این همینجوری بیاد بره توش. انقلاب کوپرنیکی اینه، قبلی ها میگفتن که عین رو عیناً بیار تو ذهن، اینه نمیتونی این کار رو بکنی، بلکه ذهن هم باید بله دیگه، ذهن هم یه اختزالاتی رو عین اعمال میکنه که عین به تمامه توی عین نمیاد، تو ذهن نمیاد. خب چجوری میخواد این کارش انجام بده؟ با روش استعلایی. روش استعلایی یعنی چی؟ روش استعلایی هم این تعبیری که خودش هم داره، آقای اسکروتر خوب توضیح میده، میگه روش میخواد برهان بیاره، استدلال فلسفه است دیگه، استدلال میخواد بیاره.
برهان برای تعالی جستن و فائق آمدن بر آنچه که برهان باید مفروض بگیرد. ببینید الان من منظورش ساده بگم، شما میگه ما میخوایم استدلال کنیم، میگه خب استدلال کنیم چی رو استدلال کنیم؟ میگه مثلا قیاس شکل اول. میگه خب این قیاس شکل اول شما مفروض میگیرید که استدلالت میری جلو. حالا اگه کسی بخواد استدلال بیاره برای قیاس شکل اول که چرا اساسا قیاس شکل اول قیاس معتبریه، ما تو فرضش کنیم بدی تمام میکنیم پرونده بحث میبندیم. او میگه نه، من اونجایی که پشتوانه استدلال من برش استدلال بیارم، اون چیزی که همه در استدلالشون مفروض گرفتن من میخوام اونو بحث کنم استدلال بیارم. این دعوای مفصل نداره. آیا اصلا همچین کاری شدنی است؟ یعنی میشود انسان از اونی که استدلال بر اون مبتنی است بر اون استدلال بیاره؟ اون میگه اینجور استدلال من اسمش استدلال استعلایی. استدلال استعلایی یعنی فراتر رفتن از آن چیزی که شما قرار بود با اون شروع کنی حرکت کردن. خب ایشون میگه که در واقع یه جور، من اگه یادتون باشه نموداری که قبلا میکشیدم میگفتم دکارت، بعد داشتم دکارت کارتزیانا رو گذاشتم که مالدوراش و اسپینوزا و لاین سپلیت بود، این پایینم تجربه گرا هم داشتم لاک و باکلی و هیوم. بعد اگه یادتون باشه دو تا
جوهر انسانی رو بدیهی دونه
چی؟ نه همون هر فعلا چی حد محتوا نگفتم، من فعلا دارم روش رو میگم، دارم میگم وارد محتواش هنوز نشدم. در واقع روشش این است که من باید مفروض بگی چی تو اون مفروضات استدلال استدلال بیارم. حالا این مفروض استدلال چیه؟ جوهر داری؟ نه داری؟ نه همه بعدا حال بست. ببینید تو این حالت که من قبلا از دکارت شروع کردم گفتم عقل‌گرا تجربه‌گرا، این آخرش رسید به لایبنیتز، این آخرش هم رسید به هیوم. اگر یادتون باشه من اینجا می‌کردم، اینجا کانته، این تصریح خود کانته میگه ببینید هر دو تا این اشتباه کردن. اشتباه تجربه‌گراها این بود که خودشون از مهمترین مفاهیمی که تجربه با آنها امکان معنیداری و شرح و واقع نمایی داره محروم میکنن تجربه کرد، فقط تجربه، در حالی که ما غیر از تجربه فاهمه داریم و فاهمه کاربرد مجاز دارن، اینو محروم میکنن. عقل‌گراهان هم اینه که چسبن به اینجا تجربه که ما رو به عالم واقع متصل میکنه، از واقع چیز دست ما میاره محروم میکنن. پس من میخوام بین این دوتا جمع کنم. چگونه جمع کنم؟ میگه که در واقع یعنی در روش کلیش این است که نشون بده چجوری تجربه ما با این مفاهیم ما تلفیق میشه و با این تلفیقش دانش برای ما تولید میکنه. این کلیت کارشه. برای همین به قول خودش هست که چگونه ترکیب پیشین ممکن میشود که تو یک جمله اگه بخوایم بگیم این است که تجربه با مقولات فاهمه انطباق مییابد. این یه جمله رو آقای اسکلوتن تقریبا 13-14 صفحه توضیح داده که من انقدر توضیح سخت بود سوالات ازش نمی کردم. چی؟ بخشید 5 صفحه 247 تا 252. بعد یه بار گفتم بده تدریسش کنیم ملت کمی خوب قاطی کنم. حالا الان نمیدونم واردش بشم یا نه، ولی حالا سعی میکنم خیلی تلگرافی بگم. ببینید حالا میگم که در حدی که اون نقطه های اصلی که آیت کردن میگفتم خیلی متنش فشرده است اینجاست، اما جملاتش خیلی دقیقه، یعنی واقعا تأمل کنید روش خوب داره توضیح میده. میگه ببینید مهمترین نکتهش این است که یعنی سابقه هیوم یادتون باشه دکارت کجا شروع کرد؟ از اول شخص شروع کرد، میاندیشم پس هستم. هیوم یه اشکال بنیادی به دکارت گرفت. اشکالش چی بود؟ که تو تجربه از من نداری، پس نمیتونی بگی میاندیشم پس هستم. یعنی چون تجربه از من نداری تو میخوای با تجربت داری چی نمیشه. کانت همینجا وای میسته میگه من حرف هیوم رو قبول دارم، یعنی ما تجربه از من نداریم، اما معناش این نیست که من نداریم. به قول آقای اسکلوتن اینجا توضیح میگه کانت مثل دکارت با بررسی خودآگاهی شروع میکند، اما نه با تقدم اول شخص. تقدم اول شخص رو یادتون گفتیم مبنای اول شخصی داره شروع می‌کنه. اول شخص یعنی من میاندیشم، پس این ذهن من اینجوری داشت می‌رفت دیگه، این از ادراک منش داشت نتیجه می‌گیره، بعد همه چیز میشد توی من. میگه کان نمی‌خواد این کارو بکنه، چیکار می‌کنه؟ با استدلال استعلایش میره. استدلال استعلایش تو اینجا اگه بفهمی بقیه جواب معلوم میشه. میگه مفهوم تفکر تصور فاعل شناسا رو در خودش داره، این فاعل از وحدت خودش درک شهودی داره. اما این که گفتید درک شهودی داره معنیش اینه که من میدونم این تصورات رو دارم و تو این تصورات داشتنم خطا نمی کنم، این درک شهودیمه که چیز بگو، اما این کمکی نمی کنه که من اینا رو بشناسم. ببینید یه جور دیگه من حالا حرف توضیح بدن در دیگه بدن میتونم بگم یا نه، ایشون حرفش این است که از یه تعبیری داره اینجا فکرم نوشتم، از وجود آگاهی نمیتونید به ماهیت آگاهی پی ببرید. ببین میگه که ما ذهنیتمون است که چون مثلا من میاندیشم، من دردم میاد، من اینها رو دارم، پس ادبیات دکارت بود، پس یه منی موجود است که این ویژگی ها را دارد. هیوم هم آقا نمیتونی این من رو در بیاری چون تجربه نداری. کانت میگه که ما نیاز نیست اثبات کنیم که فکر من متعلق به یک شعور واحده، همین که در من هست من میتونم اون رو به وحدت ذهنی نفس یگانی نسبت دهم. میگه وحدت، ببینید وحدت استعلایی ادراک نفسانی، میگه آقای دکارت و بعد اشکال هیوم به وحدت تجربی ادراک نفسانی بود. یعنی شما منو درک میکنی، بعد این درکرم میگه درک تجربی، حالا که درک تجربیه آقای دکارت استدلالش میشینه میره جلو، هیوم هم میگه او من درک تجربی اصلا ندارم اینجا. میگه آقای هیوم تو درست بودی، من درک تجربی ندارم اما درک استعلایی دارم. درک استعلایی یعنی چی؟ یعنی همین که این جمله رو نمیتونم صادق ندونم، من نمیتونم تصورات خودم رو انکار کنم. میگه برای همین در واقع این قبول این منه به نحو استعلایی اثبات بشه نه به نحو تجربی. یعنی من نه، یعنی به تعبیر دیگه که آیه اسکرتون خوب توضیح میده، میگه آقا در واقع این منه پیش فرض حرفه، اون حرفی که حالا تو نقد دکارت از قول ابن سینا مثلا آقای جواد یعقوبی نیاکوین از قول ابن سینا میگن حرف درستی هم هست که میگن آقا من مقدم بر اندیشه منه. تو بحث فلسفه ما داریم که آقا من مقدم، تو چی رو از اندیشه من منو اثبات کنی؟ کاندم گویی همینو میخواد بگه، میخواد بگه شما همین که گفتی اندیشه من و اینها رو شهودن کاملا میابی در خودت، همینها نمیتواند باشد مگر اینکه منی رو قبول کرده باشی. پس تو به نحو استعلاعی یه منی رو فرض گرفتی که داری میگی، و اگه این من رو فرض نگی نمیتونی جمله از جمله به کار ببری، نمیتونی یک حرف بزنی با ایشکی. پس اساسا همین که با داریم جمله میگیم، همین که تو هیون داری حرف من منتقل میکنی، رو این فرض داری حرکت میکنی، این میشه استدلال استعلاعی. یعنی پیش فرض حرف تو بدون این پیش فرض اصلا امکان نداره بحث بشه. مونده چه ثمره مهمی ازش میگیره؟ میگه حالا که این به نحو استعلایی اثبات شد، شما نمیتونی احکام تجربی برش بگیری. احکام تجربی نه، احکام واقعی. تجربه داره ما واقعیت رو در اختیار ما قرار میده دیگه. شما نمیتونی احکام تجربیش بگیری. شما فقط تونستی به وجود این اشاره کنی. استاد
خود وجود از مقولات فاهمه
نیست. حالا این دعویست که آخرش دوباره مطرح میشه. این میذارید که دو تا تفسیر از کانتو رقم میزنیم اون آخرش. بعد عادیشو بریم جلو. این دعویست که تو بعد کان نرو پیش بیادش. که وحدت نه نتیجه یک برهان بلکه پیشفرض هر خودآگاهی است. همین که من خودآگاهی دارم، مفروض خودآگاهی داشتن این است که نفسی باشه. بعد ایشون این جمله که گفتم تجربه با مقولات فاهمه انطباق پیدا کنه رو آقای اسکرتون میگه این جمله دو تا معنی داره، نه دو تا معنی داره ولی یه توضیح میده. من خب توضیحش من حالا تیتر گذاری کنم، دسته‌بندی کنم تو که داشتم که آقا این جمله که تجربه با مقولات فاهمه انطباق مییابد دو تا لازمه داره، دو تا دلالت داره. یکی این که تجربه باید مطابق مقولات فاهمه باشد، دوم که مقولات مطابق تجربه باشد. این دو تا رو توضیح میده ایشون. تجربه مطابق مقولات باشد یعنی که اساسا تجربه بر اساس مقولات انجام میشه. ببینید حالا مثالی که خودشون میزنه، میگه من درک میکنم، میگم این ماژیک، یا به قول ایشون میز. وقتی میخوام میز رو بفهمم به عنوان شیء مصنوع میفهمم، چیزی که ساختنش. وقتی میخوام به عنوان شیء مصنوع بفهمم به عنوان جوهر دارم میفهمم. وقتی میگم ماژیک، کلمه ماژیک رو ذیل جوهر دارم میفهمم. از اون طرف وقتی که دارم هر کدوم از این مقولات رو به کار میبرم، اون مقولات رو تو تجربه دارم درکش میکنم، نه که این مقوله رو کلا از ببینید این حرف اولش نفی تجربه گراها، حرف دومش نفی عقل گراها. حرف اولش چیه؟ تجربه بر طبق مقولات انجام می شود. یعنی همین که من گفتم ماژیک، من نمیتونم مثل تجربه گراه جوهر نداشته باشم. گفتن ماژیک قبول کردن گفتن جوهره. پس اینجا داره تجربه گراه فاصله می گیره. از اون طرف اون جمله دوم، مقولات مطابق تجربه هن، یعنی صرفا امور زمانی مکانی نیستن بلکه کاربردشان در محدوده زمان و مکان معنی پیدا میکند. یعنی من وقتی که دارم میگم مثلا مقوله جوهر، این مقوله جوهر این نیستش که سه ببینید تو ادبیات لایب نیسوی نگه یادو باشه میگفت جوهر علت، این دوتا چه نسبتی با هم داره؟ شروع میگه قرص رفتن جلو، میگه تو جوهر نداریم مگر اینکه جوهر در زمان و مکان، جوهری که توی فضای تجربه دارید. برای مقوله جوهر همواره ضمن درک تجربی درک میشه. اون سوالی که شما کردید تقریبا به من اون این تیکش ها، یعنی اگر من جوهر میگم، جوهر انتزاعی مجردی که تو ذهن من باشه ادراک شده باشه ندارم، من جوهر همواره در ضمن تجربه داشتم. اگر اون میگه که ماژیک رو دیدم، ماژیک مستقل از جوهر ندارم، همین که میگم موضوع قضیه همدیه میذارم، موضوع یعنی ماژیک رو میگم. ماژیک چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اونی که مینویسه سیاهه فلانه فلانه، ویژگی‌هایی براش بگم، اینو تا موقعیت جوهری بهش ندادم نمیتونم مثلا اینو به عنوان ماژیک درکش کنم. برای همین چو از تجربه شروع کنی حتما باید ذیل مقولات فاهمی باشه، که مقولات فاهمی باشی باید توی فاز تجربه اعمال بشه. اون تیکه‌ای بود که گفتم میذاری مغلقه. حالا اگر کسی هم نفهمید هیچ انتظار نمیدونم، میگم سوال نمیدونم بهتون، خیال زن راحت. این جایی که خودم میگم زحمت داره چیز نیست. خب کلا
4 تا یا 5 تا سوال بودیم دیگه،
بیشتر گفتم 7-8 تا میدم، 4-5 انتخاب کنید.
کتاب کسی بخونه کافیه؟
چی؟
کتاب کسی
بخونه؟ نه دیگه، اون بحثی قبلی هم داشتیم دیگه. حالا داره نه سوال هست، سوال داده ما بحثو بریم که وقتمون چیز بشه. خب ببینید، ایشون بعد از این میره سراغ یعنی آقای کابلستون میگه پس معرفت کجاست؟ زمانی که مقولات فاهمه رو بر تجربه اعمال کنیم. من این شکل رو میگوشم بکنم اولتر هم کشیدم. ببینید توی ادبیات کانت شما یه مقولات حس دارید، یه مقولات فاهمه. مقولات حس زمان و مکانه. این زمان و مکان چیه؟ به مکان میگه صورت حس بیرونی، به زمان میگه صورت حس درونی. حس بیرونی یعنی حواسه که حواسه همین خمسه معروف. حس درونی اونجا که شما به نوع حال ما تعبیر گیم بویش مثلا درد، گرسنگی، اینا که نه با لامسه نه با باسره نه با اینا درک نمی کنی دیگه. یه حواس بیرون داریم، حواس درونی داریم، معلومه اینجا دیگه. حواس بیرونی ما حالا ما ذهنیت شو خواهیم حتما با مکان گره خورده، شما حواس بیرونی شما جز با مکان چی درک نمی کنه. درسته؟ دیدن، شنیدن، یعنی همه اینا حتما آدم نیازمند موقعیت مکانیه. برای اینکه آقا این مکان ویژگی حس بیرونی شماست، نه اینکه ویژگی شی خارجی. منظور معلومه؟ خب این اصل حرف کان این دوست دارد خواه، اگه اینو بفهمید کل کان رو بگید، نفهمیدم که هیچ مهم نیست چون که فرمه سخت. مکان صورت حس بیرونیه، برای مکان یه چیز واقعی نیست. مکان یه قالب ذهنه که این حواس بیرونی من وقتی بخواد کاری انجام بده، درکی انجام بده، حتما باید مکان رو ذیلش قرار بده. برای شما تصور بی مکان نداره. میگم خدای بی مکان، من توضیح کانت بدم و این رو قبول ندارم. من توضیح کانت شما میگه خدا بی نهایت، بی نهایت داره، مکان بی نهایت تصور کردی خدا رو گوش توی مکانه. ما میخوام بگیم بی مکانه، میگیم بی نهایت.
یعنی
یه مکان رو بی‌نهایت می‌کنی، یه مکان رو می‌کشینیش که جا بشه. میگه برای شما درک بدون مکان نداره. زمان چیه؟ زمان تجربه‌های شما دیگه مکان نداره. شما مثلا یه گرسنگی، مثلا یه درد، درسته درد یه جای بدن هست، گرسنگی حالا میگه ممکنه یه معده‌ام درد می‌کنه، ولی یه درک اما این درک تو بستر زمانه. شما بدون بستر زمان هیچ درکی ندارید. برای این صورت زمانه. بعد میاد اینو میگه هندسه، اینو میگه حساب. میگه که در واقع چرا هندسه و حساب پیش وقت تغییر نمی کنه؟ چرا حساب یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اینا دیگه، عدد. این میشه کم منفصل، به قول ما میشه کم متصل. بعدی به پرستویی دو تا دانش حساب و هندسه معلومه دیگه اش فرق شدتون. حساب و هندسه همیشه بخواد بگه قدیمی دو تا چهار تا است. میگه هندسه و هندسه 1000 سال چند هزار سال مونده تکونم نخورده. میگه چرا اینا تکون نمیخوره؟ میگه چون اینا مبتنی بر دادهای حسی که نیست. این صورت زمانه، این صورت مکانه. چون این صورت مکانه تغییر نمیکنه. وقتی شناخته تموم شد و رفت. برای همین است که ریاضیات هیچ وقت تغییر نمیکنه. خب برای همین است که بعد از کانت میبینید که وقتی هندسه غیر و هندسه پیدا میشه به شدت مسئله کانت میره زیر سوال.
چون اون گفت هندسه همین است که از هندسه اردوسی غیر از فرض نداره. اصلا غیر ذهن ما نمیتونه غیر از این بیاندیشه. بعد هندسه غیر اردوسی اونجا بگید ذهن ما بدون این اندیشه بندر که اومدن که بعد اینشتر فهمیدن که اصلا هندسه عالم، عالم مادی ما هندسه ریمانیه. یعنی غیر اردوسی کاملا. حالا یعنی بلاد فیزیک هندسهش غیر اردوسی. من دیگه اونجا کانت باز فرض نداره غیر از این. اونجا یه کانت به شدت ضرب خورده اینجاست. خب این میشه مقولات هز. بریم برای شما هیچ مطلبی رو تو از این عبور ندی نمیتونی درکش کنی. من دارم تعیین رو میگم. خدا رو میخوای تصور کنی یه خدای میگی فرا زمان و فرا مکان. اما میگه خدا از قبل میدانست در آینده رو همیشه میدانست. یه همیشه میداره این دوباره خدا رو میاری توش. نه قبول ندارم دارم تعیین رو میکنم و فردا خواب نکنی در فرا. خب این میشه مقولات هز. ببینید تجربه شما، شما الان اینو میبینید، اینو که دیدید با مقوله مکان دارید وارد ذهنتون میکنید. دردت میاد، درد الانم با مقوله زمان دارید وارد ذهنت میکنید. خب مقولات فاهمه، مقولات فاهمه چیه؟ این مفاهیم معروضان نظری ماست. علت و معلول، جوهر و عرض، وحدت و کثرت، دوازده تاست. این اینا شروع میکنی یکی یکی توضیح دادن، میگه اینا هم همش مقولاتیه. وجود عدم اینا همش یه مقولاتی است که شما میخواید درک بکنی. تا ببین من اینجوری میگم، این داده حسی، داده خارجی، این باید از این رد تا حالا در واقع بخواید بلکس رد بشه. این حس داشته همین فاهمه، فاهمه درونی تر بلکس باشه. من بخواهدیم اون احاطه بیشتری داره اونجوری گذاشتم و یعنی به لحاظ ورودی اول از حس رد میشه بعد به فهمی میرسه. این داده حسی باید اول از مقولات حس رد بشه، بعد از مقولات فهمه رد بشه تا شما درک داشته باشید. برای همین این جمله رو میخواستم توضیح بدم. معرفت اطلاق مفاهیم فهمه بر تجربه. یعنی زمانی که شما این مفاهیم رو اعمالش بکنی روی تجربه، اونجاست که شناسایی پیدا می‌کنی. وگرنه عالم خارج کاسموس میگم چیزه، یعنی کاملا آشفته است، کاملا غیر قابل درکه. برای همین کانت میگه من ایدئالیسم استعلایی و واقع‌گرای تجربی‌ام. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ داده تجربی واقعیت رو قبول دارم، اما به لحاظ ایدئالیسم استعلاییش گفتم که ایدئالیسم استعلایی صورت خاصی از واقع‌گرای تجربی است. یعنی چی؟ چرا ایدئالیسم تفکیک میکنه بین پدیدار پدیدار یا فنومن و نومن؟ ببینید اینجا دقت کنید، نومن رو آقای چیز خیلی خوب نوشته، درست هم هست. نومن میشه ذات معقول. تو ادبیات ما ذات معقول یعنی چی؟ یعنی اونی که دیگه 100% درکش کردی. اعتقاد عقل معقول ما قائل دیگه. توی ادبیات کانت ذات معقول یعنی اونی که اصلا درک نمی‌کنی. اصلا فقط داری میگی. یعنی اونی که در عالمه نومنه و ما به نومن هیچ دست نداریم. عقل ما گفته به نومنی باید باشه. لازمه قبول عالمه. لازمه
قبول
معلوم بالعرض ما میشه دیگه. معلوم بالعرض ما. معلوم بالعرض هم دیگه نیست. آقا ما میگه معلوم بالعرض. اون که اصلا دست نیافتنیه. به ذات معقول میشه دست نیافتنی. گفت نقطه مقابل حرفه ما.
تو معقول شیر جبست.
چی؟ چون عقل تو گفته که اینه. ببین ما گفتم عقل و فاهمه رو عوض کردن، کار خوبی کردن. ما میگه اگه عقلت گفته همینه دیگه. ما میگه عقلت فرض میگیره این رو تا قبول کنی. نمیتونی نظام عالم رو درک کنی. باید فرض بگیرید این رو. اما چی داری شما؟ شما همیشه فنومن دارید. فنومن اون نیست که به دست شما رسیده.
برای شما مثلا خود زاد مفروض.
چی؟ چون عقل شما ببینید عنوان کتابش نقد عقل محض. میگه عقل محض وقتی بخواد فعالیت انجام بده داره میبافه. این عقله. ببین عقل چیه؟ عقل مقولات فاهم بابا این داره جابجا شده شده.
یعنی نومن و عقل بافته؟
به یه معنا آره. منتها این در واقع بعدیا خیلی سنگین میشه توی خود درگیری. دو تفسیر از کانت خود آقای چیز بده همینجا بگمش. آقای چیز گفتم که دو تفسیر از کانت پیدا شد. یه تفسیری که تمرکز میگه که ببین میگه ایدئالیسم استعلایی واقع‌گرای تجربی. میگه یه تفسیر که ایدئالیسم استعلایی رو محور قرار میده که تفسیر
بعدی هگل، بعدی کانت، یعنی هگل و فیخته و شیلینگ و اینه که شارهان بعدی کانت اونجوری فکر میکردن، میگفتن یعنی اساسا های بقولشون بافته، یعنی عقل جعل کرده، بلکه یعنی تو خود هگل به اوجش میرسه که اصلا مرز بین ذهن و این نیست. ببینید بارکلی میگفتش که خدا اینا رو تو عالم قرار داد، یادتونه دیگه بارکلی یه خدای قرار داشت که این چیزا رو بر ذهن ها چی میکنه، توی هگل اینا گویی اصلا مرز بین ذهن و این نیست، هر چی تو عقل من است همین است، همین است، یعنی ایدئالیسم محض، ایدئالیسم استعلایی. اما واقع گرای تجربی تفسیری است که متأخرین از کانت دارن که میگه آقا یه نومنی در کار ما نمیشناسیمش، که اشکالی که بعد این تفسیر متأخرین هست، اشکالی که فیشته توی بحث همون موقع داشته، میگه آقا جون شما نمیتونی این تفسیر رو به کانت نسبت بدید. خب جالب حرف قدیمی‌تر من نمیدونم چه پاسخی به این متأخرین بدید. میگه خود کانت گفته که وجود، هم اشکالی شما گفتید، وجود یه مقوله است، مقوله بر چی اعمال میشه؟ بر داده که وارد شده باشه. بعد شما میگی فنومن موجود است. آها نومن که گفتی بیرون از اینه. اشکال که میگه فیخته بدتر میکنه و میگه برای این منظور هگل از نومن این نیست که نومن موجود است، بلکه اصلا مرز بین ذهن و این نمونه، یعنی اونی که تو خارجه همینه، دوتا چیز نیست، یعنی در واقع به من انکار ایدئالیسم محض، ایدئالیسمی که دیگه واقع فراتر از ذهن ما نداریم، اما ذهن ما یه پیچیدگی خیلی فوق العاده ای داره.
اصلی تئوری نگاه پیشفرض معنی نداره.
چی؟
پیشفرض
در واقع معنیش اینه که پیشفرض پیشفرض نیست، اصلا بدون این ذهنت نمیتونه کار بکنه،
یه ذهنیت دوپمی از واقع.
در همین گفتم تشبیه خوب به نظر من است که یه عینک تو ذهن ما کاشته باشن، میشه یه عینک مثلا من عمل لیزر کردم تو چشم این چیزا کاشتن، این همه چی اون برنامه یک این دوستان میگه تو واقعا تو فلسفه خودی چی کار میکنی؟ از کجا ولی این درست داره نشون میده؟ من کجا این میگه باید که صافتر از قبل نشونش میده حالا با اینو یه شکل که اینک داری میگه با اینکه صافتر، اما صافتر که افته درست داره میشه به مال از فلسفه مون آشنا کردی من راحت تر اصلا راحت تر بهتر میبینم، همین بهتر دیدم برای من که پرابادیستیم تو اینجا. حالا خب اینم اینجوری شد کانت در زاویه، کانت میگه این عینکای ذهنه که شما عالمو بدون عینکا نمیتونی ببینی، اصلا نمیتونی ببینی، نه اینکه آقا پیش فرض ما میگیم میتونی عوضش کنی، میگه او اینجوری چنان است که شما فرض ذهن، پیش فرض ذهنه، نه اینکه پیش فرض به معنی که حالا میتونی پیش فرض دیگه داشته باشی، نه اصلا ذهن شما بدون اینکه حرکت کنه. خب من فقط دو موردش میگه همون گونه که مقولات فاهمه، این نکته رو بگم، ببینید فاهمه تو ادبیات کانت اونجاست که این مقولات داره درست اعمال میشه، یه تعبیر دیگه داره کانت به اسم عقل محض، که عقل محض در حدی که من فهمیدم اونجاست که همین مقولات داره غلط عمل میشه، این مقولات اعمال درستش از نظر کانت اونجاست این مقولات شما رو داده حسی اعمال کنید، اما اگه این داره فهم خدا رو میگم مطمئن هم حتی این باشه در فهم من اینجور شد، اما اگه این مقولات رو به جایی که روی این داده حسی عمل کنی رو خودش اعمال کنی، اینجا منجر رو قضای جدل طرفی میشه عقل محض. بعد تعبیرش اینه میگه همان گونه که فاهمه یه مقولات خودشو داره، عقل محض هم یه مقولات داره، اما عقل محض شده کاملا به معنی فحش ببینید، نه عقل محض معنی مونگه عقل محض دیگه عقل ناب، این آیتا ترش کرد سنیش خرد ناب، حالا اول جمله که میبینه عجب چیز خرد ناب رو میخواب توضیح بدن، خب خرد ناب مفت نمیاره این وریش داره. ببینید چجوریه، حالا یکی دوتاشو بگم، میگه مثلا شما قائل به نفسی، اینا مقولات عقل محض هم، قائل به خدایی، میگه این نفس از کجا درآوردی؟ شما از خداگاهی ادعا میکنی به ماهیت خداگاهی پی بردید، همون نکته که اول بحثم گفتم، در حالی که استعلایی بود، خداگاهی من یک درک شهودی بود نه درک تجربی، و اقتضای این خداگاهی فرض نفس بود، نه اینکه یه نفسی رو حالا میشدم برم خصلت‌های نفس رو شناسایی کنم در موردش بحث کنم که نفس من چه ویژگی داره، برای این نفس فرضی است که بدون این فرض شما نمیتونی خودآگاهی داشته باشید، نمیتونی خودآگاهی تو اعمال کنی، اما معنیش اینه که حالا که این فرض رو داری میتونی بری، ما الان این برخلاف ذهنیت ما هستا، ما میگم وقتی نفس و علم حضوری داری بهش، خب همه چیزش هم میشناسی دیگه، اون میگه اتفاقا من بخوام با ادبیات علم حضوری حرفمون رو توضیح بدم اینجوری میشه، وقتی علم حضوری داری که غیر حسیه هیچ شناختی نمیتونی داشته باشی، شناخت تفسیری مثلا ویتگنشتاین که آقا نمیشه باهاش حرف زد، اصلا نمیتونی باهاش حرف بزنی. میگه مغالطه چیز، میگه من آگاهی دارم، خدایی نمیتونه متعلق آگاهی قرار بگیره، نمیتونه ابژه آگاهی قرار بگیره. شما باید حداقل ابژه داشته باشید تا به شناخت پیدا کنید. این خود اونجاییه که شما دارید حرکت میکنید. مثالش توی خدا راحت تره. توی مثال خدا محور استدلالشون استدلال آنسلمه. میگه ببینید خدا از کجا پیدا شد؟ به معنی بحثی. میگه خدا شما استدلال آنسلم یاد دیگه از بی‌نهایت، مفهوم بی‌نهایت پیمود به وجود بی‌نهایت. یادتونه دیگه از مفهوم کمال مطلق پیمود به وجود کم. بزرگی یادتون هست استدلال رو؟ بزرگ محض وجود داره، بزرگترین وجود داره. پس خدا وجود داره. میگه ببینید خدا رو از کجا آوردی؟ این است که مقوله بی نهایت رو خودشو کردید ابژه، خوش کردید واقعیت. یا جایی که اینجور استدلال میکنه، شما میگه وجود داره، اینا اعمال مقوله در هم دیگه، علت دارید، هر موجودی علتی میخواد. میگه علت وجود چیست؟ به تعبیر آن خواهد علت هم علت چیست؟ اصلا اونی که فقط علت چیست؟ میگه این داره اعمال مقوله رو خودشه و اعمال مقوله خودش مقولات عقل محض میده که مقولات عقل محض هیچ مطلبی در روی واقعیت ندارن، صرفا اعمال مقوله رو خودشه. بنا همین است که یه حرف خیلی مهم میدن اینجا این حرفاشه که به نظر فضل عوض کرده. ببینید امثال هیوم شک میکنن، تردید ایجاد میکنن. بعد شما این طرف میگه خب از این طرف من اینا رو دارم، من نفس خودم میشناسم، من یعنی این ذهنیتی داری، این شک و تردید نمیتونه کار پیش ببره. کانت چیکار کرده؟ کانت دو تا مسئله رو هم حل کرده. هم میگه چرا غلطه، هم میگه چرا خود تاثیر داره، چرا اجتناب ناپذیره. میگه فلسفه به معنای اجتناب ناپذیره، نمیتونی بحث فلسفی نکنی، چون خلاصه شما این مقولات رو داری، عادت کردی به استفاده از این مقولات. وقتی عادت کردی به مقولات، دو این مقولات رو خودت هم اعمال کنی. برای اینکه فلسفه در طول تاریخ اجتناب ناپذیر بوده، چون با این مقولات دارن کار میکنن و این فیلسوفا کسی که رفتن سراغ خود این مقولات اصلیه و به همین جهت هم همیشه خطا میکنن. چرا اینجا پیشرفت نمیکنن؟ چرا درجا میدن؟ بقاطی که دارن اینا رو خودشون اعمال میکنن. این تبیینه افراد رو قانع میکنه. خب بگو چرا ملت دلکن معامله نیستن؟ بس دلش کن. طبیعت اینه دیگه، چون داده حسی داره. طبیعت مرتب از داده حسی داره تغذیه میکنه و این مطلب جدید پیدا میکنید. الهیات داره اینا رو به خودش اعمال میکنه، فقط داره میبافه تو ذهن خودش، تو ذهن شرخه. ریاضیات هم خود مقوله ذهنه، برای تغییر نمیکنه. این تغییرش از کل این صدا دادنش. خب
نقطه رو پاسش شده بدم، اولی همین کاری که انجام میده سوژه انجام میده
دیگه. چی؟
همین این اتفاقی که میفته در اصل سوژه انجام میشه. خب بعد ذات مقوله که میگیم مفروض گرفتیم دیگه، اصلا مشخص است کی به کیه، یعنی چیز من به نومه خب فنومن پاده کرده. و از کجا باید من فنومن هم زید
نمیده؟ از کجا باید چی باشه؟
الان اگر باختن چه تفاوت داره بین باختن من از نومه که بهش میگم فنومه و باختن من از چیز؟
ببینید نکته اینه، ببینید من به نظرم شکاکیت کان یه شکاکیت خیلی عمیق‌تر از شکاکیت یومو داره منتقل میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که شکاکیت یوم این بود، من از کجا بدونم به واقع دسترسی دارم؟ هی داشت مناقشه میکرد. کانت میگه آب دسترسی نداری، هیچی. پس حالا که دسترسی ندارم چیه؟ بیا اینه که دو ذهن خودم رو به هم نصف توجیهش کنم. یعنی کانت یه فلسفه ایست که به خوبی داره تو به خوبی به هم معنی خودش رو توضیح میده که اینا به هیچ جای عالم وصل نیست، تو خودشون هست. چون داخل خودم رو خودت میشه تحمل کن. ببین اینه به اون نجد گره میدید، اونو به اون گره زدی، اینو اون گره زدی. یعنی فقط تو خود ذهن خودت گیر کردی، بیرون از خارج نمیتونی بگی. بیرون از خارج فوقش یه نومنی هست که اون نمیتونی بفهمی، اما چون یه چیزی میاد تو متناسب با این اطلاعات هم میره بالا. اما شما قضای الان من خیلی مذمومش میکنم، ولی خودکان این فضا نیست. خودکان این گویی داره تصدیق میکنه، میگه من بنیاد ترکیبی پیشینه برات درست کردم. خب چه درست کردنی؟ چی کردم؟ بردمش تو خود ذهن که اینا پیشینه، اما همه تجربه محکوم اونند. ببین توضیح میده برای شما چرا فیزیک یک اصول ثابت پیشین دارد. چرا دارد؟ به خاطر اینکه ذهن شما این گونه است. اما حالا این کمک کرد به واقع شناسی؟ نه. خب آقا این نکته کلی کانت بود توی حوزه معرفت شناسی و واقع شناسی و اینها. توی حوزه اخلاق هم من سریع بگم، آقای چیزم با دانش خوب توضیح داده. میگه اگه یادتون باشه هیوم دو تا اشکال کرد.
یه اشکالش این بود که باید در اصل نتیجه نمیشه. اشکال دومش هم این بودش که عملی اصلا نداره که محرک عمل باشه. آقای اسکروتن خیلی جالبه مهدش، میگه از بصیرت‌های کانت این بود که فهمید اگر ما دومی حل کنیم اولی اصلا نیاز نداریم. بصیرت داریم خیلی کار درسته، کلمه بصیرتش چیزی دیگه دلالت التزامی داره که این حرفش خیلی خوبه. ولی خلاصه حالا اولش از پایداری و درچی نکتهش این است که کان عملا مسئله رابطه هست و باید رو کنار میذاره، میره سراغ مسئله محرک. تو محرک چیکار میکنه؟ ببینید بخی این تعبیر گفتن من خدا و نفس و اینا رو که از توی نظری انداخت بیرون، تو عقل عملی همه رو دوباره برگردون. چیکار کرد؟ ببینید سبک استعلائی که توی حوزه نظری داشت میخواد تو عملی همون سبک رو پیاده کنه. چگونه پیاده کنه؟ یعنی در واقع میگه آقا هیوم میگه آقا جون اخلاق هیچ مبنایی ندارد. کانت میگه نخه، اخلاق مبنا دارد و مبناش هم از جنس استعلائیه. یعنی شما نمیتونی بدون این مبنا اصلا باشید. چیکار میکنه؟ میگه که عقل نظری احکام هست و نیست صادر میکنه، عقل عملی امر و نهی میکنه. نه که احکام، میگه اول این دو تا فاز از هم جدا کنید. یعنی اونجا که میخواستی هست و نیست بگید کار عقل نظری، برای با این تفکیک هیوم همراهی میکنه. عقل عملی نمیخواد به شما بگه این هست این نیست، میخواد به شما بگه این کارو بکنی کارو نکن. خب چجوری میتونه به نحو مطلق اینو بگه؟ میاد تفکیک میکنه، میگه ما یه امر مشروط داریم یه امر مطلق. امر مشروط یعنی میگه این کارو بکن به خاطر فلان چیز. میگه این چیه؟ به خاطر فلان چیز، به خاطر بهمان چیز. حرف هیوم دیگه، امیال و عواطف و احساسات تو میگه این کارو بکن. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر گرسنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر چیز. میگه اگه به هر چی مشروط باشه این امر چیزی نیست، به درد بخوری نیست، اخلاقی نیست، چون شما به خاطر یک خواسته نفسانی رفت. یعنی گفتم فعلا تو ادبیات کانت قداست اخلاق که اول بحث گفتن، اخلاق یه چیزی که شما رو بالاتر یه عظمت داشته باشه، یادتون اول بحث گفتن کانت با همون دست بر مادر بود. این اخلاقی نیست که تو به خاطر این کار رو انجام میدی، به خاطر اخلاق نکردی، به خاطر اینکه منفعت دست بیاری. پس اخلاق اونجاست که امر مطلق باشه و میگه در واقع من اگه امر مطلق رو به شما نشون بدم همون گونه که اونجا امر مطلق به شما نشون دادم، گفتم آقا اون نفسه پیشفر به اون معنی که گفتم پیشفرز هر آگاهیه. اینجا هم میخوام به شما نشون بدم یه امر مطلق داریم که امر مطلق پیشفرز هر کار اخلاقیه. یه امر مطلق چیه؟ این در واقع که فاعل رو بدون این که به هیچ چیزی متوسل بشه وادار به کار بکنه. اگه به یک چیزی، به شرطی متوسل شد، بگه به خاطر فلان منفعت، به خاطر دفع ضرر، به خاطر اینا، این کار اخلاقی نیست. اخلاقی یعنی فقط به خاطر اخلاق باشه. چیه؟ در واقع ایشون میگه ما تکلیف اخلاقی داریم. این هم که به این صورت آقای چسکرزه نگفتم، من برای چی میگه؟ و این تکلیف اخلاقی نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه اختیار فرض شود. یعنی استدلال استعلایشو میگم ها. و فرض اختیار یعنی فرض مسئولیت، یعنی وجود امر مطلق. یعنی ما تکلیف اخلاقی داریم، پس معلوم است که اختیار رو مفروضمون، نمیتونیم بدون اختیار عمل کنیم. اختیار رو هم به معنی شهودن میگه، اما شهودن در تجربه ها به معنی استعلایی گفتن. برای همین این حتما اولی امر مطلق. امر مطلق چیه؟ این که هر انسانی در برابر آن مسئوله. چه امریست که هر انسانی در برابر آن مسئوله؟ ایشون میگه که سه تا تقریر کرده از امر مطلق که ایشون میگه قابل مناقشه است. اینا به هم برد نمیشه. ببین به نظر من خیلی نوع به هم نزدیکه. حالا دقت های ایشون چه خودش فلسفه تحلیلی اسکروتن میگه اون سه تا حرفه. ولی گفتم واقعا من که میخونم گفتم نه به نظرم میتونم با کاند چیز کنم. میگه آقا ساد همین یک جمله، همین جمله که آچه برای خود بسازی برای دیگران هم بپسند. میگه ببینید شما اگه میگی امر مطلقه دیگه به هیچ چی وابسته نیست دیگه. برای اگه گفت این کارو باید بکنی، باید قبول کنی که همین کارو باید بکنند. برای همین آنچه که امر مطلقه، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این گزاره چرا امر مطلقه؟ به خاطر که شما قبول کرده این قاعده است که بر همه اعمال میشه. هیچ کس خاصی توی شرط خاصی نمیخواد این کارو انجام بده.
تعبیر دومش این است که فقط البته تعبیر اولش اینه فقط بر طبق دستوری عمل کن که در این حال بتوانی اراده کنی که آن دستور به صورت قانون کلی درآید. دستوری دستور است که شما قبول کنی قانون کلی باشه. این تعبیر دیگه از نظر کوانت همینه. من مثلا مستاقی از اونه آنچه برای خود بزنی به دیگران بزنی، یعنی اگه این امر کردی قبول کن هر کسی تو هر شرایطی این امر بکنه. تعبیر دیگه اینه که چنان عمل کن که انسانیت را چه در خود و چه دیگران همواره به عنوان قایت تلقی کنی، نه وسیله صرف. یعنی تو نخواه انسان رو به خدمت بگیری، انسانیت موضوعیت داره. برای همین هر کاری که میخوای بکنی باید صرف نظر از هر گونه منفعت و استفاده ابزاری از انسان ها باشه. این تلقی استفاده ابزاری و مخالفتش ریشه در حرفای کانت داره. و آنچه برای خود بسنده برای دیگران هم بپسند. بعد دیگه این امر مطلق چه ویژگی داره؟ سه تا ویژگی مهم داره. یکی این که به امیال و نیازها استناد نمی کند که مبتذل بشه. من اشتغالگرم اولش من تلقی یوم اخلاق کلا مبتذل گرد میدونم این دیگه نمی نیاز من، دلخواه من، خواسته من، خواسته تو میره که دار یه امر فراییه. دوم این که همان گونه یه از ادعاست دیگه، امتناع تناقض قانون فکر است، در واقع امر مطلق هم قانون عمل است. میگه شما چیو تسلیم امتناع تناقض میشید؟ چرا قبول که امتناع تناقض؟ میگه آقا امتناع تناقض بستری است که زیل این بستر اصلا میتونم بیاندیشم. میگه من امکان دارم برام شما که امر مطلق بستری که زیل این بستر امکان داره شما عمل انجام بدی، عمل اخلاقی انجام بدی. میگه هنوز کلمه اخلاقی بار مثبت هاشو داره. و سوم این که سومین نقطه اینه که پذیرش این اصل به مساوی است با به دست آوردن مساوی به دست آوردن دست باد میگیرم همشون بی‌خاصیت میشه به دست آوردن انگیزه ای برای عمل غیر از عواطف و امیال. یعنی محرک عمل هم پیدا کردن، یه محرک عملی که این محرک عمله امیال و عواطف نیست. من بعد ان شاء الله اون بحثی چیز دیگه وقتی من تقریبا در اذان میشه
غیر از عواطف
چی؟ چی؟
یه انگیزه پیدا کردن
غیر از عواطف امیال دیگه. یعنی شما توی هیوم گفتی فقط عواطف و امیال محرک عملند، عقل عملی که محرک عمل باشه غیر از عواطف امیال نداریم. یعنی دیگه امر مطلق اونجاست که شما امری دارید که محرک عمله ولی عواطف و اخلاق نیست. من اینجا فقط یه نکته نقل که خودم دارم به هیوم، به کانت و به نظر خودم مهمه اینجا بهتون بگمش. ببینید من از قول پارسونیا نقل کردم، بعد یه آقای پارسونیا گفت حرف های جوادی آمولیه، حرف خود من نیست، آقای جوادی گفته بوده، حالا آقای پارسونیا هم از قولشون گفته بوده که در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. و من به نظرم میرسه اینجاش فوق‌العاده است. این لطمه که اینجا میزنه خیلی اقوا از لطمه ایست که تو حوزه نظر میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق رو تو ساحتی تعریف میکنه که عملاً محاله. دقت کنید، یعنی اینکه ما بدون هیچ، یعنی میگه که کی عمل اخلاقی انجام میدی؟ اینقدر میگن کار شیطان یکیش اینه که شما میگه برو شهوت و غضب و اینا، یکی اینه کار خوب و اینقدر افق شما برای بالا میگه نمیشه انجامش داد. منظور معلومه؟ یعنی ببین اخلاقش تعریف کنه، میگه اخلاق اونجاییست که مطلقا هیچ انگیزه ای نداشته باشی. برای همین تو ادبیات کانت و بعد روشنفکرا اینکه آقا به خاطر ثواب و به خاطر آقا من کار خوب انجام بدم خلاف اخلاقه. اخلاق یعنی عبادت و احرار، اینو میگن آقا عبادت احرام به خاطر خدا باید کار انجام بدی. من
هیچ منفعتی،
هیچ نه منفعت، هیچ انگیزه ای. ببینید دقت کنید، من که دوستان بحث داشتم گفتش که این داره عبادت و احرار دفاع میکنه، گفتم نه عبادت و احرار هم انگیزه داره شو برای خدا. ببین اون میگه هیچ انگیزه ای صرفا و صرفا چون کار اخلاقیه. آقا هیچ احمقی هم چیکار نمیکنه تو عالم،
اخلاقی شکل نمیگیره ها، اخلاقی شکل
کسی نمیگه؟
خب باشه امر اخلاقی یا باید با از حس نظری چیزی رو
قائل باشه. امر اخلاقی گفتی امر مطلق، امر مطلق چی بود؟ اینکه هر امری که صرفاً و صرفاً امره و هیچی دیگه نیست که گفت کجاست اونجایی که شما میگه ببینید از یه ادبیات میاره این ادبیات خیلی سادهش کنه هر چه به خود دوست بینداری برای دیگران ببسن این خیلی عوامانشه خود اندرون اسکرپتون فکر کنم سبونه اصلا نیورده میگه اون امری که در ملکوت آیا قبول کنی همه عمل کنن بعد مثال خیلی باردش این است که هر چه به خود نظری به دیگران ببسن ولی حرف اینه اگر این حرف رو یعنی میخوام این حرف با دقت کانتی بخواد بگی همینم هم غلطه اگر پسند تو مطرحه پس اخلاقی نیست بعد فقط بگی تو ملکوت قایات این رو همه قبول دارم عمل کنند نه به خاطر اینکه دوست دارن نه به خاطر اینکه خوشم میاد میگه گفتم این تعبیر سوم بخوام اون سازگار باشه تعبیر سومم تعبیر عامیانه شده شه و یعنی معنی این است که اخلاق میبره توی ساحتی که تو این ساحت هیچ انسانی هیچ رفتاری نمیکنه یعنی خود کان میتونه تو زندگیش یک کار بگه بگه من این کارو کردم بدون هیچ انگیزه ای انگیزه البته انگیزه عمیق و ضعیف داره انگیزه من به خاطر رشد علمی این کارو کردم به خاطر اینکه معرفت پیدا کنم این کارو کردم این دعوایی است که تو بحث فلسفه اخلاق مطرحه این چیه این بودایی ها هم بحثی دارن سرش من در این ملکی ها خونده بودم که میگن که آجی شما هر هدفی داشته باشی این هدف شما جهت‌دهی میکنه به پژوهش شما برای پژوهش اصیل اون است که مطلقا بی هدف باشه آقا مثلا خداجویی ما دم خدا بیفته یا دم خدا از قبل تصمیم گرفت در باید چیزو کنی همین تصمیمت میگه که حتما باید ادله اثبات خدا رو پیدا کنی تو میخوای آتئیست باشی از اول تصمیم گرفتی چی باشی میگن پژوهش محض این است که هیچ انگیزه من چیکار بکنم من بعد اونا میگن که نیروانا چی؟ اونا میگن نیروانا میگن که نیروانا یعنی به موقعیتی برسی که دیگه بدون هیچ انگیزه ای کار انجام بدی من میگم تخیل محضه از در من
کار چیه؟ اگر امر خیر اخلاقیه با یه ارزش خوبه داشت
ها خوبه خوبه چیه؟ خوبه اون نیست که هیچ انگیزه تو به سمت اون نرفته باشه خودش خوب باشه
همون خوبه من رو اشکال دارم توی نظری زدی گفتی مملات در چه هست؟ الان اصلا نمیشه که با اون یه پای درست کنه واسه خوب
باشه خب همون ببین بردش کار سرا امر بعد امر مطلق امر مطلق هم تو ابهامش دیگه داشته گفتم این سوم آقای اسکرادر میگه آقا اینا واقعا یکی نیستن این سومی با هم اون دو تا اول یکی نیست میگه آقا اونی که قبول داشته باشه همه این کارو بکنن اشکالی که این فضا بعد قبول داشته باشه یعنی خوشم بیاد یا قبول باشه صفر نه نه اگه بگه خوشم بیاد دوباره خراب شد یا بعد بگه قبول داشته باشی این پشت بود نکته من این بود گفتم اینکه شیطان در مقام نظر این است که یعنی اخلاق رو برد توی افق قرار داد که خروجی چی شد؟ شد آقا بس هیچ امر اینجور دینم که نمیتونی بگی چون دین به خاطر ثواب و عقاب بوده هیچ انگیزه ای رو نمیتونی بیاری پس آقا کی میتونه تشخیص بده؟ فقط خود آدم میتونه تشخیص بده من اون دور اصلا آزادی میشه برای شما نمیتونم هیچ انسانی هیچ چی بگی نمیتونی هیچ انسان وسیله برای کاری بکنی چه وسیله برای سعادت دنیا چه وسیله برای هیچ کی نمیتونی هیچ کاری بکنی فقط باید دستتو بگیری عقب بگی هر کسی اون امر مطلق خودشو بده خودش عمل کنه گفتم من برداشت خودم این است که گفتم اینجاش من گفتم لطمه این داره میزنه به مراتب از کاری هیوم بدتره هیوم داشت میگفتش که آقا جون نمیدونیم چیه اون میگه اصلا این ندونستن مبنای زندگیه قضاوت نکردن مطلق مبنای عملا این داره میگه به این سراحت نمیگه
حقوق رو در مقابل امر اخلاقی
مطرح می‌کنه. خب حقوق بحث دیگری میشه دیگه. در حقوق بحث قانون جامعه و
میشه. میشه قضاوت کرد.
خب بعد دیگه بعد اون وقت میشه کاملا واگذار میشه به آراء مردم، به اینکه اکثر چی می‌خوان، یعنی فضای اکثریت رو در این در میاد. اما خودش ارزش داشتن فیاد در نفس دیگه نیست دیگه. باشه تو فضای اخلاق از حقوق کاملا داره فاصله می‌گیره. یعنی هیچ ارزش به معنی ارزش اونجاست که مطلق باشه ببین اگه مشروط باشه هیچ ارزشی نداره ها اصلا شما میتونید غیر مشروط پیدا کنید واقعا تو مقام اشکال من اینه ها من گفتم این چیزی رو مستقر داره میکنه تو فضای تفکر که برای همین است که لیبرالیسم خیلی طبیعت دل این در میاد میگه آزادی من هیچ چی نمیتونی بذاری براش خود کانت اینو نمیگه به این صورت ها خود کانت میگه نه یه لازمه رو اصلا به نظرم مستقر میکنه شما برای بعد کانت هیچ چیزی نمیاد بگه اخلاقی بودن این است یه افق اخلاق اینقدر بالا تعریفش میکنه که عملا همه خارج میشه من گفتم کار شیطانی اینه این افق اخلاق اینقدر رفت بالا که شما میگه عجب راست میگه اخلاق یعنی اینقدر خوب بودن بعد اینقدر خوب یعنی داخل پنطه یک بسیاری بگم یادم من چون یه با یک کسی بحث میکردم از این تفضایی روشنفکری توی این فضای کانتی که قالا اینا هم عبادت الهر رو من زیاد بحث کردم میگن آقا یعنی گفته که از امیرم میگن همین حرف کانته عبادت عبید و تجار نباشه رو معامله گری رو چیده باشه چیز از اون جمله هم میتونه قریب وجد تو اهل للعباده. حالا وجد تو اهل للعباده یعنی هیچ انگیزه نداشته باشه همین چیزه توی فضا توضیح میدن. بعدش از ثمراتش که من خودم تجربه کردم اینه که آقا مثلا آقا این کارو بکنی چن آقا ما از جهنم و بهش گذر کردیم، ما مسئلهمون این نیست که جهنم بریم یا بهش بریم. چون بحث کردم من دیدم و به یکی اینا که بحث میکردم اینجوری گفت، گفتم انصافا چقدر حاضری چند دقیقه حاضری رو آهن مزا وایسی؟ و یعنی چی؟ چند دقیقه حاضری تو که گذر کردی چند دقیقه حاضری رو آهن مزا وایسی؟ جهنم یعنی چی مثل آهن مزا وایسیدن روش؟ چی گذر کردم چی رو تو بردی این مثلا منظور برسونم؟ یعنی واقعا مبنای عمل ما همون تحذیر و تشویقه. و البته این افقتو انقدر خالص کن که انگیزهات نابناب بشه. من آقای ملکیان که اون بحثو داره که میگه راه حل پژوهش بدون چیز بدون انگیزه راه حل بوداییه، فقط این راه حلو داری. آقای ملکیان میگه ما یه نقد داشتم تو کتاب ننوشتم ولی شاید تو کتاب علم دینم آورده باشم مختصر. گفتم اتفاقا نه، راه حل اسلامی آقا فقط هدفت حقیقت و خدا باشه. خدا هم حق محضه که تو هیچ مرحله متوقف نمیشه. یادتون گفتم دیگه خدای ما اینجاست، بعد فهمیدی خدا اینه، الله اکبر خدا. یعنی من دنبال حق محضم، ولو اونی که تا امروز فکر کردم حق محضه نیست میذارمش کنار. یعنی دنبال حقیقت بودن به معنی و حقیقت انگیزه اصلی آدم باید باشه. خب ببخشید، السلام علیکم و رحمت الله. خب
خاطر کمال
رسیدیم سمت اون دیگه، یعنی چه تصور نداره واقعا.
در واقع امر اخلاقی که کانت یه چیزی قراردادی میشه دیگه، تبدیل میشه به امر
صد انگار یه جوری عمل نیست، چیزی قبل از عمل، یعنی اخلاق چیزی قبل از اراده است.
چی میگم من؟
اراده را خود من جدایی را تحقیق کردم بدونش
تحقیق. اونا چرا دیگه؟ اونا میگه اصلا اتصال به نیروانا و تو اتصال به نیروانا همینه دیگه. میگم به شما انقدر ریاضت بکشید به مقام نیروانا برسید. بعد میگم بودا همین بوده دیگه، میگم بودا به مقام نیروانا رسید، برای هم هیچی براش مهم نیست. هیچ این حرفا توی فضای فلسفه ما اومده عالی لا یلتفت الی سافل، اصلا مهم انسان رو کشته بشن زنده بمونن هیچی براش مهم نیست. همون گیر برای خدا مهم نیست، برای خدا مهمه این همه آدم کشته بشه؟ مهم نیست که دیگه.
همین دیگه همونش
اون
چه
زبانی
درک
نمی‌کنه
چه درست می‌کنه دیگه. استاد فنا اینجوری میگه، میگم فنا و اینا از ادبیات بودایی
اومده. بودا چیه؟ بودا منی رو قبول می‌کنه، ما منم می‌زنه. خب